آلایندگی بنزین کشور استاندارد است. به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد، هفته گذشته با ارسال گزارش به بیژن زنگنه به تشریح وضعیت بنزین تولید شده در پالایشگاه‌های کشور پرداخت و ضمن اشاره به بررسی بنزین تولیدی در سال‌های 93 تا 99 از رعایت پارامترهای محیط زیستی و مجاز برشمردن میزان هیدروکربن‌ها و اجزای تشکیل دهنده این سوخت خبر داد. به اذعان پیروزبخت، کیفیت بنزین تولید شده در سال 98 روند سعودی را طی کرده و تمام پارامترهای آلاینده آن شامل گوگرد، بنزن، آروماتیک و الفین در سطح مجاز و استاندارد قرار دارد.
تحصیلاتم، دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت بازرگانی.
یاد انجام. روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در اثر اختلاف با شاه.
جمله جالبی که یادم هست، حتی از دو لب مرحومه.
در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی‌ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، در این برنامه از یاد ایام و در ادامه سه برنامه قبل در خدمت های دکتر اسدالله بادامچیان هستیم، از فعالان نهضت انقلاب اسلامی و از پیشکسوتان انقلاب اسلامی. در برنامه های قبل، در برنامه اول نگاهی داشتیم به زندگی نامه جناب بادامچیان و در دو برنامه دوم و سوم خاطرات آقای دکتر بادامچیان رو شنیدیم از ورود حضرت امام به کشور در 12 بهمن 57 و در برنامه قبل هم دهه فجر انقلاب در سال 57 رو با ایشون مرور کردیم. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید در این برنامه، سایر دیدگاه ها و دیگر خاطرات جناب بادامچیان رو با هم مرور کنیم. آقای بادامچیان سلام بر شما.
سلام علیکم. با تشکر از محبت شما و همکاران گرامیتون و آرزوی موفقیت و شادکامی برای همه ملت ایران و ملت‌های آزادخواه دنیا.
درود بر شما. آقای بادامچیان، ما یه پلی زدیم در دو برنامه قبل، از روی این پل برگردیم به سمت برنامه اولمون. خب در برنامه اول یک توضیحاتی جناب عالی دادید، طبیعتاً ورود شما به عرصه سیاسی به فعالیت‌های مبارزاتی و انقلابی برمی‌گشت. فعالیت جناب عالی در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم ادامه پیدا کرد و به عنوان یک فعال سیاسی، یک چهره شناخته شده در عرصه سیاسی کشور شما مطرح هستید. شما برای فعالیت سیاسی خودتون چه قبل از پیروزی انقلاب که شکل دیگری داشت و چه بعد از پیروزی انقلاب چه شاخص‌های مد نظرتون داشتید؟ و سوال تکمیلی که در این باره دارم این که توصیه‌های دینی ما در این زمینه چی هست که یک فعال سیاسی چه شاخص‌هایی رو باید مد نظر داشته باشه؟
گفتن یکی از آبشار نیاگارا پرید پایین، سالم اومد اون پایین، جمع شدن گفتن آقا خیلی تبریک میگیم این قضایی ها. گفت چرا به من میگیم؟ به اونی که من هول داد بگیم. بعد دو مرتبه رفت بالا، این بار خودش پرید. جمع کنی گفتن کی این دفعه هول داد؟ گفت خودم. حالا اینم از مثال بنده سوی مسائل چیست. من عرض کردم در خاطراتم که به خاطر خانوادم، به خاطر فضای اون روز کشور در نهضت ملی شدن نفت، به خاطر فرار رضاخان، به خاطر محله‌ای که در روز زندگی میکردم در پامنار بالای منزل آیت الله کاشانی و سرچشمه که از این طرف محله باید تو همون کوچه‌مون پشت خونه‌مون خونه دکتر صدیقی بود، این برامون شیخ بهاءالدین نوری که با دربار ارتباط داشت بود اون رو تای کوچه‌مون، خدا رحمت کنه آقای رئیس صنف قهوه داری کشور بود که با نواب و شهید عراقی و جبهه ملی اون روز ارتباط فعال داشت، خونش محل این کارها بود. و بعد هم روبرو کوچه‌مون خونه مرحوم صرافان بود که پایگاه فدایان اسلام بود، میرفتم اونجا و تصویر چهره خدایی و شجاع نواب صفوی و دوستانش در بچگی برای من بسیار جذاب بود.
در فدایان شما عضو بودین یا نه؟
نه من که بچه بودم.
طرفدارم نبودین؟
نه من نوجوان بودم، میرفتم اونجا و میستادم از این شهامت و شجاعت مرحوم نواب، از این قیافه های مصمم فدایان اسلام، همه کلاه بره، همه مصمم، و خیلی خوشم میامد. اونا یه بازوبند سبز داشتن برای انتظاماتشون میبست ده بازوشون، ما هم رفته بودیم خونه یه پارچه سبز از مادرمون گرفته بودیم میبستیم دور بازومون. و با توجه به مسائل ملی شدن صنعت نفت و قضایای سیه تیر و بعد هم مسئله 28 مرداد، طبعا از این بچگی افتادیم تو این مسائل و از نظر تشکیلات هم با همه این بچگی میرفتم گروه شیعیان که مرحوم دایی شهیدم های صادق امانی و شهید اسلامی و دوستان دیگرمون اونجا رو تأسیس کرده بودن حضور پیدا میکنه. بنابراین این اون بخشی بود که ما رو هل داده، ما متعالا خدا عنایت کرد درست با این اومدیم. بعد از 28 مرداد خب طبعا فعالیت های ما مربوط به درس و کار فرهنگی و آموزش های حوزویم و کسب و همراهی با پدر برای تأمین معیشت خانواده بود. و بعد هم که به علت روحیه خاص بازار که معمولا در مسائل سیاسی اجتماعی نقش فعالی داره، ماها که من رفت بودم مغازه پدرم، طبعا بعد از ظهرها که بازار خلوت می شد، اون زمان کسب و کاری نبود که اهمیت پشت باشه، با شاگردای مغازه های بازار با هم بحث سیاسی اجتماعی اینا هم انجام می دادیم. و طبعا با این مسائلی مثل شورای مقاومت ملی که از طرف متدینین جبهه ملی شکل گرفته بود و فقط یه شعله رو شمعک نگه می داشت، نه اینکه کار فوق‌العاده‌ای می کرد، و از اون فقط در جریان هم بودم نه اینکه عضوشون باشم. و بعد هم بحثای روزمره تا جریانات آمدن رو کار شریف امامی و اون فضای به اصطلاح آزاد کاذبی که آمریکایی‌ها قائل شده بودن و اومدن دانشجوها توی بازار و تظاهراتشون و مسائل بعدی تا نهضت امام. از نهضت امام در مهر 1341 بنا به تکلیف شرعیمون خدمت امام رسیدیم و از این بار دیگه وارد صحنه سیاسی شدیم.
دفعه خودتون از بالا آره آبشار بردید؟
این دفعه خودمون از اون بالا پریدیم پایین و خدا رحمت کنه مادرم رو تو خونه که روز دوی بهمن 1341 رفتم خونه بعد از تظاهراتی که از جلوی منزل مرحوم آیت الله العظمی است احمد خونساری تای بازار تهران را انداختیم توی بازار، شعار نصر من الله و فتح قریب دادیم سر بازار سبز میدون، به بعد گفتیم که رفراندوم قلابی مخالف اسلام است. مادرم گفت چه خبر؟ گفتم صبح این قضایی ها بوده. گفتم که حالا کجا داریم میری؟ گفتم داریم میریم دنباله قضایی ها تو همون تظاهرات. گفتن چی میشه؟ گفتم که چی مثل اون دفعه انشالله علما پیروز میشن به زودی. گفت نه مادر جون، پا در راهی گذاشتی که تا آخر عمرت رهاد نخواهد کرد، اما چون تکلیف شرعیته برو انشالله موفق باشی. این پیر زنه، این موقع حالا خیلی پیرم نبود، این زن واقعا متدینه ای که خیلی با بینش بود و قوی، اونجا برای من مسیر آیندم رو نشوند. و از اون تاریخ که آمدیم، اونی که برای من شاخص بوده برای این نوع فعالیت هم انجام تکلیف دینیم بوده. برای این نیامده ام که یک آدم فعال سیاسی خود پرورش یافته‌ای باشم، خود ساخته‌ای باشم، که خب تو میدونه سیاست هم علاقه‌مندم و سیاست کشور است. نه، رفتن خدمت امام به عنوان تکلیف شرعیمون بود، حضور در خدمت امام به این کارها همه رو اون تکلیف. فعالیت‌های فرهنگی برای تدریس عربی در کلاس‌های عمومی مساجد و حسینیه ها مجانی هم انجام می‌شد، برای همون انجام تکلیف الهیم بود. و صحبت هامون در بازار برای امر معروف و نهی از منکر و اینها بود، یعنی از همون نوجوانی این نوع فعالیت رو جدی داشتم. اما بنا به تکلیف، یعنی شاخصه برای امثال من، تکلیف شرعیمون بود. لکن در حرکت سیاسی اجتماعی اونی که ولی امر می‌فرماید مهمه. اونجا میخواد مولوی باشه، میخواد ارشادی باشه، باید اونی که اون میخواد انجام بشه. یعنی در مسئله سال 57 که امام فرمودن که در نیمه شعبان امسال ملت ایران عزادار است، جشن نگیرید، خب اینا میکنن اونایی که تو خط ولادت بودن جشن نگرفتن. بعضی هم گفتن نه ای واسه امام زمان، حالا این نظر امام ما نه، این نمیشه. یا در رابطه با مسئله مثلا 22 بهمن وقتی که امام فرمود که بریزید به خیابونها، خب ریختن تو خیابونها، این برش فرق نمیکرد که الان کشته میشه یا کشته نمیشه، نمیپرسید این مولوی است یا ارشادی است. در حرکت این انتخاب آگاهانه ی ولی فقیه که بر طبق موازین شرعی اما من کان من الفقها با اون شرایط انجام میشه، دیگه تو حرکت این که بگن آقا حالا این هست یا این نیست، ما این کارو میکنیم اون کارو میکنیم، این تشدد ایجاد میکنه. این اون وحدت امامت و امت رو در نظام امامت و امت پدید نمیاره. به همین علت است که طرف واسه اون یار خراسانی امام صادق که آمد گفت شما چرا قیام نمیفرمایید، این همه شما طرفدار دارید، شیعه دارید توی خراسان جاهای دیگه، و هر چی شما بگین اینا آمادن. امام فرمودن خودت؟ بله من. که از همونا فرمودن این تنور رو میبینی، بپر تو تنور. گفتم نه رسول الله، ما زن بچه داریم، میخواییم برگردیم خراسان. یکی از شیعیان که نامشون تو حدیث هست وارد شد از در، امام بهش فرمودن بپر تو این تنور، پری تو تنور. امام پاشن در تنور گذاشتن. این بنده خدا نشسته بود، حالا اون پرده بود تو تنور، این هی جا به جا میشد و چیزا اینا. امام فرمودن چند تا مثل این داریم؟ گفت کمون کنم همین یکی دوتا اینجا رو دارین. اینا به امام صادق، من با اینا که نمیشه قیام کرد. و اینکه امام در وصیت نامش میفرماید ما یارانی داشتیم که از یاران زمان پیغمبر قوی تر بودن، مال همین بود که اینا اونچه که امام میفرمود انجام میدادن. البته چون به امام ایمان داشتن، امام رو عاقل، عالم، فقیه، مدیر، مدبر، شجاع و با تعهد الهی بالا میدونستن، انتخاب کرده بودن عمل میکردن. شاخص فعالیت ما در این 56 سال بنابر مبنای حجت شرعی امام رحمت الله علیه، امام خمینی و بعد هم امام خامنه ای حفظه الله، الانش هم همینجوره. یعنی ما اگر چیزی رو احساس کنیم که مورد تایید نظر ولایت نیست، عمل نمی کنیم. چه میخواد کار شاخص سیاسی باشه، فرهنگی باشه، اجتماعی باشه، اقتصادی باشه و هر کار.
با توجه به سابقه ای که جناب عالی داشتید از سالهای نوجوانی و خب طبیعتاً در اون سالها، در سال قبل از انقلاب، هم باید به کسب و کار می‌پرداختید، به کسب درآمد می‌پرداختید، هم فعالیت مبارزاتی و سیاسی. در این کار اقتصادی چه شاخصه‌هایی باید مد نظر قرار بگیره؟ باز این تأکید رو داشته باشیم و با این نگاه موضوع رو بررسی بکنیم که توصیه‌های دینی ما چه شاخصه‌هایی رو مشخص می‌کنه برای فعالیت اقتصادی.
ببینید، ما مارکسیست نیستیم که اقتصاد رو زیربنای همه چیز حتی فرهنگ و سیاست می‌دونه. لیبرال کاپیتالیستی غرب هم نیستیم که پول و سرمایه رو مبنا و زیر پایه و بنیان همه امور میدونه. تحلیلای غربی ها رو که نگاه میکنید همش مسئله بدبستون و سود و نفعه. ما سوسیالیست هم نیستیم که بگه همه چیز در اختیار دولت و دولت باید بیاد اختیار مردم رو بگیره. ما نظام اقتصادی اسلامی داریم. در نظام اقتصادی اسلام اقتصاد ابزاره، هدف نیست. در لیبرال کاپیتالیستی هم ابزاره، ولی اون ابزار هوس‌ها و خوشگذرونی‌ها و منافع شخصی سرمایه‌داری، چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی و چه به صورت حکومتی است، منافعشون رو در نظر می‌گیرند. حالا اسمش هم این است که منافع ملی یا منافع مثلا شخصی و فردی یا منافع شرکتی. پس مبنای اونها اینه. در اسلام اقتصاد ابزار ارزش آفرینیه، یعنی اونایی که اموالشون رو صرف میکنن که جهت و روی کرد و صراط الهی رو داشته باشن، ابتغاء رضوان الله، مرضات الله، ببخشید، ابتغاء مرضات الله، یعنی رضایت خدای تبارک و تعالی رو به دست بیارن، ابزار جهاد و تلاش در مسیر خداست، جاهدو به اموالکم و انفسکم. خب این که ابزار شد، اونگاه گفته می شود که کسی که می خواهد وارد اقتصاد اسلامی بشه باید مراقب باشه که ثروت شخصیت انسانی او رو در خودش هضم نکنه، و به همین علت به جامعه دستور داده شده که به هیچ کسی به علت ثروتش احترام نذارید، و اگر کسی یک شخصی رو به خاطر ثروت اکرام بکنه میفرماید لعن الله من اکرم غنی لغنا، خدا لعنت میکنه هر کسی رو، یا خدا لعنت کنه هر کسی رو که ثروتمندی رو به خاطر ثروتش اکرام بکنه، به خاطر شخصیت انسانیش بنده. ولی قارون خیلی ثروتمنده ولی ارزشی نداره که. خب از این جهت معلوم می شود که ثروت و ثروتمندی در اسلام ضوابط داره. حالا اگر این شد که چیز باشه، آیا اسلام جامعه فقیر رو می طلبه، انسان فقیر رو می طلبه، می خواد جامعه اسلامی جامعه فقرا و محرومین و مستضعفین باشه؟ ابدا، اسلام جامعه رو غنی می طلبه. ولذا دعای امام زمان که همه اختیارات جهان هستی در ید اوست از نظر تعالیم ما، این است که و تفضل، از خدا میخواد علی فقراء المؤمنین و المؤمنات، مرد و زن، بالغناء و ثروه، انسانهای بی نیاز که هیچ نیاز به هیچ جایی نداشته باشن، و انسان ثروتمند. یا در ماه مبارک رمضان همه میخونیم اللهم اغن کل فقیر، همه فقرا، این فقیر المسلم هم نیست، تمام مردم عالم، این 8 میلیارد هر جا توش فقیره، خدای غنیش کن. خیلی دعای بلندیه. پس اسلام جامعه غنی میخواد، جامعه ثروتمند میخواد، منتها ثروتمند مشروع و ثروت حلال. نعم المال و صالح لرجل صالح.
خب این اقتصاد اسلامی چطور اجرایی میشه؟
خب حالا اگر این شد، پس اسلام نمیخواهد که فرد مسلمان فقیر باشه، میگه برو غنی شو. اما اگر غنی شدی یادت باشه ویژگی های اخلاقی اسلام رو رعایت کن. چی کارشو؟ منفی نباش، بخیل نباش، خسیس نباش، مترف نباش. مترف یعنی بریز و بپاش به حساب کتاب. اطراف یعنی این. و میفرماید اگر کسی، اگر خداوند اراده کنه، اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیه القول فدمرناها تدمیرا. خب پس بنابراین میگه مترف نباش، مصرف نباش، اسراف نکن، مبذر نباش، بی خودی چیز رو چیز نکن، هدر نده، و عمل لغو نکن، این منفی ها رو حس میکنه، کنز نکن، نشو یک موشی که سکه جهن میکنه اون کنار، اینو نکن. بعد میفرماید چی؟ از این ور صفات مثبت، منفق باش، منفق غیر از آدم بزد و بخشش کنه، یعنی اون شکاف های اجتماعی رو پر کن، شکاف بیکاریه، شکاف سختی ازدواجه، شکاف مسائل دارویی، مسئله قرض الحسنه است، مسئله گرفتاری است، مسئله یعنی انفاق این الذین ينفقون خیلی دیه، منتها اینو نمنت بذار، لله بکن، اصلا برای خدا بکن چیکون، و بعد محسن باش، ان الله يحب المحسن، احسان کن و احسن الی من اساء، خیلی زیباست، و اونی که بهت بدی میکنه احسان کن، بذار شرمندش کنی، او رو به ارزش ها برگردونی. خب شما نگاه کن ببین، حالا اگر این شد ترجمه کنی، این ثروتمندی که این اموال رو به کار میبره و میره در جهت این اهداف ثروت به دست میاره، یک مجاهد فی سبیل الله است، کسی که برای خانوادهش داره کار میکنه، الکاد لعیاله کن مجاهد فی سبیل الله، کسی که در راه خدا این کارا رو داره میکنه، اگر وسط راه کشته بشه داره میره سفر، داره میره با اتوبوس مسافرت، خرید، تجارت، اینها تصادف میکنه میمیره، این عین شهیده، درسته؟ هر کس در دفاع از این ثروت حلالش کشته بشه، من قتل دون ماله فهو شهید. چرا؟ هدف اون شهیدی است که داره میره شهید میشه دیگه. و جالبه که در همین رابطه اسلام میکوشه که این شخص یک انسان خدایی بشه و ثروت موجب ساخته شدن او بشه. نظیر کی؟ آیه اعتمادی ها. یه آدمی ثروتمنده، خیلی ثروتمنده، ولی شما میدیدینش، تواضعش، محبتش، احترامش، خونه شو داده برای طلبگی، خب خزانه دار ستاد دیه است برای آزاد کردن زندانیا، دانشگاه امام صادق جز هیئت مناشه کمک میکنه، صندوق های قرض الحسنه به همه کمک میکنه، ازدواج، اشتغال، کار. خب این چیه؟ نمیشه اون ثروتمندی که خب کل مجاهد فی سبیل الله دیگه، الکاسب و حبیب الله، محبوب خداست، این محبوب خداست. مرحوم آقای سعید امانی ثروتمند، بزرگترین تاجر بازار خاربار ایران، یک کمیته امداد برای خودش و اخوانش، روزی که انقلاب پیروز میشه دیگه از شغل و کسب کار دست میکشه، مبادا اطلاعات عمومی اختصاصی به درد کسبش بخوره، مثل اون فقیهی که میخواست حکم بده در مورد چاه آب، چاه آب خونش رو پر کرد، بعد حکم داد که مبادا یه وقت به خاطر چاه آب خونش یه حکمی داده باشه که بهره غیر خدایی برده باشه. خب نکته مهم اینجاست که مثل آقای آل تومه، یه ثروتمندی که شما مسجد القدیر دیگر رو هر جا شما میری، هر کس هر کاری داشت سرای آل تومه بود، اسم مرحوم آقای عسکرولادی، تو هر کمیته امدادش نگاه نمیکرد که این متدیل، این مسلمون، اون ارمنیه، اون یهودیه، اون زردشتیه، اون اصلا دین نداره. خب همه کمک میکرد. اقتصاد اسلامی که شما میگید اینو شاخصه هاست، و اگر کسی در این مسیر انجام وظیفه بکنه، کل مجاهد فی سبیل الله، که هیچ فرقی نمیکنه در این کار میکنه. ما که رفتیم تو اقتصاد، خب من درسم خیلی خوب بود تو مدرسه، هیچ بحثی نداشت، ولی خب پدرم نیازمنده به اداره معیشت خانواده بود، در جهت کمک به پدر و اطاعت از امر پدر رفتیم کاسبی کردیم، یعنی برای یک ارزش رفتیم. و بعد در کاسبه هم مبنا این نیستش که آدم بره یه کاسب جز بشه، قراره بره یه آدم قوی بشه که از ثروتش همه استفاده بکنن، و علاوه اون تکلیفه که بره کار بکنه و ثروتمند بشه. و بعد
من بپرسم وای بودم چون در این زمینه، بعد برمیگردیم به اون بحث اقتصاد اسلامی و نقشی که دولت درش میتونه داشته باشه. اینجا چون اشاره کردید به اینکه در کنار مرحوم پدرتون کار میکردید، یک موضوعی که شاید بشه گفت قبلا بیشتر بود، الان خیلی کمتر دیده میشه، جوانای ما کمتر به سمت این موضوع میرن، شاگردی کردن در کار و کسب و کار و بازاره، چه میخواد شاگرد پدرشون بشن، چه شاگرد کسی که یه قدیمی که داره کار میکنه تو بازار برن شاگردی کنن، کار یاد بگیرن. اولا این شاگردی کردن چه اثری داشته برای کسی که وارد کسب و کار میشده؟ دومی که الان چرا کم شده؟
این یه بحث خیلی جالبیه، این اصلا خودش یک داستانیست که در اقتصاد گذشته ما، در بزرگان ما، نیاکان ما، خیلی آدمای فرهنگ چند هزار ساله ایران اینا رو پخته بار آورده، اینها در اداره کارشون سعی میکردن که بچه از بچگی کنار پدر جایگزین پدر بشه. خب این بچه‌ای که از بچگی پدرش رو میدید، خب همراهی میکرد، کار میکرد، مسگر بود میرم مسگری، نمیدونم تاجر بود میرفت تاجر، پارچه باف بود میرفت پارچه، هنرمند بود میرفت، این از بچگی پرورش میافت. ارتباط بین خانه و دوران بچگی و کودکی با اقتصاد، اونم اقتصاد مطلوب که خب پدرش قبول داشت. ارتباط بازار، مغازه، خیابان، کوچه با خونه در اقتصاد، این اقتصاد به اصطلاح زندگی که این از بچگیش، حالا چه در کشاورزی بود، در کنار پدر کشاورزی میکرد، همین الان اشایره ما همین کارو میکنن، دامهاشون رو اداره میکرد. میبینید یه بچه به اصطلاح چند ساله کوچه که اشایری اسب سواری میکنه، گله رو میبره. اصلا از اول بچگی این رو یاد میگیره، یه فرهنگ بر او حاکم میشه، فرهنگ اقتصاد مردمی بر اقتصاد حاکم میشه.
ولی الان بازار ما اینجوری نیست.
خب
بازار
جامعه ما این نیست الان. الان یه مصیبت بزرگ با داریم و اون شیوه آموزش و پرورش ماست که کاملا غلط و باید تحول پیدا بکنه. چرا؟ بچه رو از 6-7 سالگی میاره در چیز تا که تا 24-5 سالگی تو دانشگاه هیچی شغل یاد نمیگیره، فقط درس میخونه. در نتیجه روزی که وارد بازار میخواد بشه 24 سالشه، 25 سالشه، نه اقتصاد بلده، نه درآمد شخصی داره، نه پولی داره که سرمایه پسندازی داره، نه اصلا آشنایی داره به جامعه. اصلا این چی خرید فروشی میخواد، یه خرید فروش ببینم تو شما ببین چقدر از این جوانای دانشجو اومدن وارد کسب شدن، سرمایهشون رو به باد دادن، بعدم ورشکست شدن رفتن تو زندان. چرا؟ اصلا وارد نیست دیگه. من به مرحوم آیت الله الوزوای بروجردی پیشنهاد داشتم که شما وقت این طلبه هاتون، اون موقع طلبه هم تو مدرسه درس میکن، بعد یه خواهی از مدرسه فیضیه یا حجتیه میمد توی بازار، میشد پیش نماز مسجد، بعد پشت سرش یه ردیف نشسته بودن، همه ریش، همه انگشتر، همه تسبیح به دست، خیلی هاشون هم علامات پیش مهر و سجده های طولانی در پیشانی. خب بعضی از اینا انسان‌های متعالی بودن که میلیارد تومان بهشون میدادی حاضر نبودن. یک خلاف کنارش آدمی نشسته بود که بعضی این مارها هستن تو هندوستان، اینا افعی، اینا مار میخورن، مشهوره که بعضی افعی های هستن که 70 تا مار میخورن، اینا بعضی ها 70 تا از این افعی های 70 تا مار خورده بودن. چون کنید من چون از نوجوانی رفتم بازار، هر دو سه تا بعضی آدم های عادی بودن، این آقا که نمیدونست که این کیه که، اونم میشست میگه آقا سبق و الله بالخیر مساک و الله بالخیر. میگفتم شما اینا رو وقتی به درس خارج میرسن یه سرشو بفرست اداره، یه سالی تو اداره بمونن، اداره رو بفهمن، یه احسان هم بفرستشون تو بازار بشناسن، بعد بیان
یه هنر انجلو بشینن.
الان یه هایی ما تو دانشگاهمون طرف رو وارد کردیم. اولا در ایران پسر از 12 تا 15-16 سالگی بلوغ جنسی داره، این مدت فشار جنسی داشته، حالا میخواد زن بگیره هیچی پول نداره. بعدم یه فرهنگ تجملی تبلیغ کردیم که آقا ای بخوای شما دخترتو شوهر بدیسه، الان 130 میلیون تومان حداقل خرجشه. پسرم میخواد زن بگیره میگه آقا یه آپارتمان، الان که آپارتمان اصلا قابل خرید نیست. پدره 4 بچه داره میخواد همسرشون بده، نمیتونه بده. دختره بزرگ شده، خواستگار میاد میگه نمیشه، الان موقعش نیست. چرا موقعش نیست؟ از نظر طبیعی وقتی دختر به بلوغ میرسه و پسر به بلوغ جنسی میرسه، اسلام میگه اینا رو با هم مزدوج کنید، نه اینکه دختر 15 ساله 14 ساله رو یه پیرمرد 70 ساله بگیره. خب بی خود گرفته، مثلا ظلمه اینکه روش. اما یک دختر مثلا فرض بفرم حالا هی دنبال کودک سالاری هستن، خب بابا این چطور شما واسه یه قضایش قضیش، واسه یه نهارش، واسه یه فیلمش، واسه یه بازی رایانه‌ایش فکر میکنی؟ خب این دوتا چکار کنن؟ اینا خب یک نیاز جنسی، نیاز بزرگ انسانه، چرا اینا برآورده نکنی تو؟ چه دخترش اما اینو با هم متناسب بده، حالا این بمونه، اینم یه مصیبت بزرگ. به هر حال این میخواد زن بگیره، نداره، میخواد کار بکنه، نداره، میخواد بره شاگرد بشه دیگه، این آقای دکتر و مهندس و با این قیافه و با اون اصلا کسر شأنش میاد. و من خاطره رو براتون بگم. من کلاس ششم هم که تموم شده بود، بعضی از قوم خشامون به پدر من اصرار داشتن که من برم حتما دوره دبیرستان یا راهنمایی که سیکل بهش میگفتن اون موقع اینو تهی کنم بیا. خب با اونا میگم من اینو لازم دارم برای کسبم. مرحوم شهید حاج صادق